کردم ادعا اینه که تو خارج، تو خارج، خارج اونها قائل به جزء. گفتم این جزء تحلیلی، قبلا گفته بودم که یه اصطلاحی بود فلسفی، سابقا گفتم کی آوردش تو اصول؟ شیخ آوردش، آفرین. کسانی که جزء خارجی قبول دارن، خب جزء ذهنی هم قبول دارن دیگه، اما کسانی که بسیط میبیننش تو خارج، جزء اگر قائل بشن برای مفهومش فقط قائله، یعنی فقط تو ذهن قابل تجزیه میدونه وجود رو، اینها میگن جزء جزء تحلیلیه یا جزء ذهنیه فقط. جان نه خیر، ما تو ذهن قبول داریم قابل تحلیله. چی؟ دعوا اصلا مال خارج، مال ذهن نیست، مال حقیقتش یه موجودیه به نام وجوب، نه مال مفهومش. نه خیر، یعنی میخواد مبنای خودمونو بگه، میخواد مبنای خودمونو بگه. اول منطق باید یه توقفی بشه سر شناخت خارج و ذهن. این کار بسیار بسیار مهمه برای تمام مباحثی که دارید بعدن کار میکنه توی اصول و فلسفه، مخصوصا توی اصول. باید ببینید ذهن چیه. اینا تأمل میخواد ها، و چون معمولا آدم ها خودشون حال فکر کردن ندارن غالبا، باید تو کلاس وادار به فکر کردن و تصویر کردن بشن. باید بفهمیم ذهن چیه، خارج چیه، بعد ذهن چگونه تصویر برداری از خارج میکنه، چگونه در مقام شناخت برمیاد. منطق این اگر اتفاق بیفته، بعد خیلی مباحث بعدی حل میشن. یعنی شما باید ببینید ذهن چجوری از خودش عکس میگیره، اینو باید اول کم تحلیل کنید، چجوری از محتویات درونی خودش تصویر برداری میکنه، چجوری از موجوداتی که به اعتبار خودشن تصویر برداری میکنه. بعد اون یه محکی داره، یه حاکی داره، ذهن فوق ذهنی داریم اینجا. اینا خودی که خیلی کار میبره. جان مشکل کجا وجود نداره؟ تو ناحیه مستعمل وجود نداره یا تو ناحیه سامه، تو ناحیه دال یا تو ناحیه مدلول، تو ناحیه مبادی منعقد شده در سقع نفس معتبر، یا تو ناحیه آثار نفسانی ایجاد شده در سقع نفس سامه. اینا همش با هم فرق داره. همه شو فکر کردیه؟ نه ببین، اینا الان تعدد جهاتی که گفتم ای کار کردی با علی سینایی. چون کار به نظرم نمیاد ما کارشو کرده باشیم.
میخوام بگیم که قبلا ما گفتیم که معمولات هم داریم که اقتضا از عقلی از دام داره دیگه، یعنی امر بشه عقلن.
این تو کدوم ناحیه از این نواحی که گفتم الان همین مطلبی که داری بگی؟ نه الان نواهی که گفتم، گفتم نه باید رسیدگی بشه، یه حرفی که داری بیدهی تو کدوم یکی از اون وجوهه؟
هم وقتی مولا خودش استعمال میکنه همچین تو کلامش هست.
نه رفتی ندارم
سامه
این رو ترسته سامه، تو ناهیه مجلول دارید بحث میکنی، نه تو ناهیه دال.
تو اگه اون عقلیه
کی عقلیه؟ تلازم با ناحیه مدلوله دارم همینه بهت میگم. تلازم، همین تلازمی که داریم بحث میکنیم که الان تا حالا داشتیم میگفتیم، کل عبارتهای اینجای کتاب مال یه ناحیه از نواحی چند گانه که الان گفتم. اینجا این عبارت که اینجا داریم میخونیم همین الان، نه هم. کلش مال یکی از نواحی. این موجود به نام ام جهاتی داره، باید هر کدوم از جهاتش جدا دیده بشه. ناحیه مدلول گفتم مشکل نداره، دیروز گفتم گفتم تو ناحیه مدلولش فرض میکنی مشکل نباشه، فرض میکنیم هیچ اشکالی نباشه، اشکال مال ناحیه نواحی دیگه. زجر مال ناحیه کیه؟ ناحیه انعقاد مبادی در سخن نفس معتبر منشأ. متضاد دلیل دو تا امر موجود متضاد در تلازم کیلو چنده؟ بابا تضاد به دقت و اول علاوه منطقی دارم، منطقی حرف میزنم. متعلق کی؟ اینا یه جا با هم جمع شد، کجا متعلقش فرق میکنه؟ نمیشه تو سوق نفس تو انعقاد پیدا نمیکنه دوتاش با هم دیگه، متضادن. میدونم التفات نداری بهشون، حالا یکم فکر کن لحظه ای که شوق داری نمیتونی بغضه به ضدش داشته باشی. اگر ملتفت به ضدش بشی ایدفع شوق نداری، بغضه به ضدش پیدا میکنی. نه در آن واحد هم شوق داری هم بغض، شکل نمیگیری. نمیدونم مگه خواست مبادی بگه؟ من چه تو مبادی تغییرش کردم؟ بدترین تفسیر از عرض بنده اینه که اینا رو ببری تو مبادی، تو مدلولن اینا. بین دو لفظ سل و لا تترک صلات تلازم های مظفر درست کرد. بحث قبلی یعنی چی؟
همون بحثی که آخر گفتیم تلازم عقلی دارن و شرعی.
تلازم عقلی بین کی و کی؟
بین امر به فعل و نهی از فعلش.
او تلازم مال کجا؟
شما میتونید اینجا تو مسئله
امر و نهی کجا؟ چی ان امر و نهی؟ تو سلسله فعل اختیاری بخونید، یه همه اصول خوندیم. تو سلسله فعل اختیاری امر و نهی مال کجا؟ چی؟ میشه امر کردن. امر و نهی کجا؟ فعل نیست، مفعوله. او چیزیه که اعتبار میشود، نه خود فعل آمر. امر کردن فعل آمره، یه چیزی از توش تولید میشه، یه اثری داره به نام امر. امر و نهی که گفته لازم دارن اونجاست، نیومد سر مبادی حرف بزنه. طوری های مقدس مباحثشون کردید اینا رو؟ با کی مباحثه میکنید؟ نمیشه، نه خوب نیست. این تو شلوغ شد الان، خیلی شلوغ شد.
شما اگر عقل استفش کردین از مدلول خارج میشه که
چی عقل استف بشه؟
یعنی مدلول دفعه گفتیم ما اصلا مدلول عقل رو نمیدونیم، ما عقلی تلازم عقلی، یعنی اگر مولافه
تلازم بین کی و کیه؟ موضوع ملزوم کیه؟
این که به عقل کردن مولا
چه گفتیم هم کردن مولا؟ عبارت بخون برا. ان الامر و النهی متعاکسان.
حتی اونجا اون معمول دفعه که عقل میدونه از مدلول خواهدش میکنه که دیگه از با نفس امرونه.
اذا تعلق الامر به شیء، تعلق الامر، نه هم کردن. چه ما بردمش تو مبادی؟
اینجا الان مدلول باز هم
اول شما تغییرات بخون برام الان، تغییرات در جلسه پیش
شما اصلا
نفهمیدید چه شکلیه. شما فقط دیروز نه تو ماسمالیش نکن، نه اگه اینطور باشه پس دیگه درس نمیدم. ماسمالیش دارید میکنی، نمیشه اینطوری. نه عزیزم نوارش هست، عمری من دارم اینا رو میگم. من هر طرف بیارم سر هیچ جایی که اومدم پایین میام پایین دوباره حفظم این مطالبو. وقتی چرا من میگم اول متن رو میگم بعد تو عبارت نکاتش رو میگم؟ اونجا که متن توضیح دادم اول بهم بگو چطور توضیح دادم؟ هیچ‌وقت نگفتم.
تمام دفعه
مولا امر رو
چیکار
کرد؟ یعنی میذاره
که
نهی از
بدهشان بکنه. ها. یه امر مولاست.
امر امر. امری که از فعل اختیاری کی صادر شده؟ مولا. خود امر چیه؟ امر شوق نیست، مصلحت نیست، امره. همونیه که موضوع قاضی الامر لا یدعو بود، اون امر ملازم با یه نهیه. نه این که امر در سوق نفسش شوقش ملازم با بغضه، نه این که مصلحت ملازم با مقصده. اینا رو هر کدومش جدا باید تا نمومدیم سر تهارات سلاس گفتیم آقا مبادی رو یه طور ما رسیدگی میکنیم آخوندشونشون در دعوا تو مبادی نیست، دعوا تو خوده. خصوصیات اینا با هم دیگه فرق دارن، احکام اینا با هم دیگه فرق دارن. نداشتیم عقلا گردن مولا
داره.
اقتضای چی؟ ملازمه بین کی و کی؟ ملزوم کیه؟ امر مولا چیه؟ سلل. لازمش کیه؟ تمام شد. اما ملازم بین دو تا فعل اختیاری مولا درست کردیم؟ گفتیم نمیشه. گفتیم نمیشه. دوباره دیدید؟ رسیدید همینجا. از ضد الخاص تقریرتون رو دقیق بنویسید. بنده که این میزنم تو سر خودم میگم تقریر و جمع‌بندیه از مطالب درس، درست مطالب رو جذب کنید و بنویسید، مال اینه. اجتهاد، تولید، سوال مال بعد از تقریر. امانت در نقل و تقریر رو رعایت کنید برای خودتون، برای آینده. اشکالی که الان هست تو سیستم‌های متعارف و آموزشی اینه، عادت کردن به طلبا اینقدر اطلاعات بدن، خب بعد آخرش مثل قیف آخرش اینقدر اطلاعات در بیاد. این همه اطلاعات، یه گالون اطلاعات تو بهش میدی که اتوش به اندازه 6 گرم اطلاعات در بیاد آخرش بمونه بماسه. این غلطه. اگه شما به همون مقداری که بتون میدن به همون مقدار جذب کنید، بعد ببینید چقدر راه کار علمیتون کوتاه میشه. همون ضابطه داره. این از ضد الخاص در مورد ضد خاص آقای مظفر می فرمایند که چیز خاصی هم اینجا دیگه ندارید جدید. تقریبا همون حرفایی که در علم جزای سبحانی گفت تقریبا همون را آقای مظفر توضیح میده. چیز خاصی نداره الله حافظ ساخت داره بس. موجزم که قاعدتا آقایون خوندن دیدن دیگه انشاءالله. دیدی آقای شاکری؟ ای ما بیدن چرا؟ حالا ببینیم، حالا بریم واردش بشیم. ساختارش همونه، هیچ اضافه. آقای مظفر عبارت فردازیش بیشتره. شاید بعض از مثالهای که آقای سبحانی زده برای واضح کردن ماجرا واضح ترم باشه. آقای مظفر میفرماید که مسئله ضد خاص اثبات و حرمت در ضد خاص متفرعه بر نهی از ضد عام. یکی از مقدمات اینکه ضد خاص حرام باشه و حرمت مولویه اینه که اول ما حرمت مولوی ضد عام رو اثبات بکنیم که بعد از مقدمه ای به نام حرمت ضد عام نتیجه میگیریم حرمت ضد خاص را. اون نتیجه به دو طریق میشه گرفته بشه. از مقدمه ای به نام حرمت ضد عام به دو طریق فقها رضوان الله علیهم اجمعین سلوک کردنه برای رسیدن به حرمت ضد خاص. آقای مظفر میگه خودی کلش سالب انتفاع موضوع. چرا؟ چون ضد عام حرام نمیدونه. تموم شد. اما حالا دو طریقی که برای رسیدن به ضد به حرمت ضد خاصه. فرضاً که ما ضد عام را حرام بدانیم که دیگه بحث لغویه، سلمناییه، ارزش علمی نداره. چون ما مبنا رو قبول نداریم. حالا او دو طریق، یکی از طریق ملازمه، یه اثبات ملازمه بین ضد خاص و ضد عام، یکی از طریق باب بحث مقدمه واجبه که آقای سبحانی تو البرز اول مقدمه واجبش رو نقل کرد بعد ملازمه، آقای مظفر اول ملازمه رو میگه بعد مقدمه واجب. بخواهد همین یه تیکره بخونه بعد عبارت بقیهش توضیح بدم. ان القول باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضد الخاص يبتني ويتفرع على القول باقتضاء الامر للنهي عن ضد العام، قائل شدن به این که ملازمه ایست بین امر بالشيء و نهی مولوی از ضد خاص متفرع بر اینه که ملازمه بین امر بالشيء و نهی از ضد عامش رو قبول کنه. فلما ثبت انه لا نهی مولوی عن ضد العام، چون قبلا ما اثبات کردیم که نهی مولوی از ضد عام نداریم، فبه طریق الاولا نقول، طریق اولا میگیم که انه لا نهی، که نهی هم مولوی باشه. این قید مولوی رو باید بالای مظفر می آورد تو عنوان بحث، ان القول باقتضاء الامر بشه لنهی عن ضد الخاص، اونجا باید مولوی رو میگفت اول بحث. گفتیم که نهی مولوی از ضد عام نداریم، به طریق اولا دیگه نهی مولوی از ضد خاص هم نداریم. لما قلنا من ابتنائی و تفرعی علی ابتناء نهی از ضد خاص، تفرع نهی از ضد خاص علی علی نهی از ضد عام. و علی هذا بنابراین فالحق ان الامر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده مطلقا، امر بالشیء مقتضی نهی از ضدش نیست مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ تفصیلش رو توضیح میده، سواء امکان ضد و عام من او خاصا، عام که نداشتیم، خاصم که متفرعه بر عامه، پس خاصم نداریم، ملازمه باطله. اما کیف یبتن القول بالنهی عن ضد الخاص على القول بالنهی عن ضد العام، چگونه مبتنی است نهی از ضد خاص بر نهی از ضد عام، چگونه کیف یتفرع علی هذا ما يحتاج الى شيء من البيان، این تفرع محتاج به توضیحیه. فنقول اینطوری میگیم ان القائلين بالنهي عن الضد الخاص لهم مسلكان لا ثابت لهم، قائلين بالنهي عن الضد الخاص دو مسلک دارن، مسلک سومی هم نیست، و کلاهما یبتنیان و یتفرعان على ذلك، دو تا مسلک هم مبتنی و متفرع بر ذلك نهی از ضد عام. الاول مسلک التلازم، دو تا مبنا هست فقط، با دو مبنا دیگه، مبنای سومی نبوده تو حرفای خودما. خب همینجا دقتی بکنید دوستان، حواسا اینجا باشه. آقا مصطفی بامی، آقا اونایی که شما دیدید بحث قبلی خوندیم عبارت های مدفر را که قدما که انه اتفاق دارن سر حرمت زده اختلافشون در عینیت و کیفیتشه، آفر ها، قدما رو اصلش اتفاق دارن. به نظر میاد چون قدما رو اصلش اتفاق داشتن رو اصل حرمت ضد عام، دیگه همه حرمت ضد عام رو به عنوان کوتاه‌ترین راه برای اثبات حرمت ضد خاص انتخاب کردن. برای همینه که دو تا مسلک دارن که این دو تا مسلک مسلک سومی نداره و دو تا مسلک هم سر حرمت ضد عام سواره. اگر اول این من آفرین می‌خواستم همین سوالشو ایجاد کنم، بگم پس شاید بشه یه راه دیگری هم برای این مسئله پیدا کرد که مبتنی بر حرمت ضد عام نباشه. درست الهی بیاتی؟ دارم با قینه عبارت مظفر میگم، نه مظفر قشنگ اولش گفت لم یکن اختلاف اون فی ضد الام من جهت اصل الاقتضا فان الظاهر انهم متفقون علی الاقتضا لکن اختلافشون در کیفیتشه. درسته؟ پس اصلش چون اونا کأنه همه قدما حرمت ضد عام رو مفروض گرفتن، یک، و بعد وقتی اون مفروض شد کوتاه‌ترین راه برای اثبات حرمت ضد خاص طی مسیر از کانال ضد عامه، حالا اما به مسلک تلازم اما به مسلک مقدمیه، برای همین اونایی طوری سیر کرده. میخوام بهتون بگم دیگه آخه این سیاق ورود تو بحث که آقای مزفر اول گذر در هجده بکشه بگه ما نهی از ضد خاص نداریم، حالا یه بحث فردی کنیم. آقای مزفر اینطوری ورود کرد دیگه، گفت آقا هم گفت استدلال مبتنی بر حرمت ضد عام، و چون ما حرمت ضد عام قبول نداریم پس دیگه حرمت ضد خاصی نداریم، اما کیف کار حالا بذار اصولی بحثی بکنیم. این سبک ورود جایی خیلی طوری خوش مزه میشه و میارزه یه آدم اینطوری ورود کنه پهلوان میدون بشه که واقعا یک طریق منحصر بیشتر وجود نداشته باشه. اما به نظر میاد قدما دنبال استقصاء و در واقع سحت از طرق اثبات حرمت ضد خاص نبودنه. قدما میخواستن حرمت ضد خاص اثبات کنن، قایت الامچون مبنای خودشون حرمت ضد عام بوده دیگه، اینو واسطه کردن. خودشون مگه شما الان به صورت ریاضی یه چیزی اثبات نمی کنید بعد می کنیش مقدمه برای اثباتی یه چیزی دیگه دوباره اونو می کنید مقدمه برای چیز بعدی؟
ما که
گفتیم که بایدش محله نتا و محله نه اینجا دوباره مختار هست حواسه بده خود کنید چه رفتی داره به اونجا درست که دیگه
الان میگه که
اقتضا
چیزه
آن
بشه
و اقتضا
تو
کنم
بعد
خواست
شد
تحل محل نزا بود و الان اینجا حرف مختار میخوام بزنیم خواهد فتوا بودیم تو مسئله قرمونه حواست بزنیم حل اول مسلک و تلازم. در مورد مسلک تلازم آقای سبحانی یه مثال قشنگی هم اونجا زده، اون مثال هم مثال خوبی. ببینیم قانون این آقایون دوستان مسلک تلازم سر تلازمیه بین ضد عام و ضد خاص. دقت کنید دوستان اینجا یه ذره با توضیح فنی تری بگیم بیشتر از الموجز بشه. قبلا ما در باب اجتماع امر و نهی در الموجز یا سیعتی انشاءالله در اصول فقه میبینیم که احکام شرعیه اونجایی که بحث میکردیم احکام یتعلق بالعناوین، این عناوین ولو این که با قطع نظر از حکم شرعی یکی مصداق دیگری باشه یا یکی زیر مجموعه دیگری باشه، یکی کلی باشه یکی جزئی تر باشه زیر مجموعهش باشه، اما در قانون حکم شرع عناوین همه با هم متباینه. یعنی در مقامی که موضوع حکم شرعی قرار میگیرن هیچ ربطی به هم دیگه نه. اگر انسان موضوع یا حکم شرعی بشه حیوان هم موضوع یا حکم شرعی بشه هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. درسته که بین انسان و حیوان یه رابطه طبیعی و فرد وجود داره، اما از حیث موضوعیت اینها برای حکم شرعی دو تا حکمی که سر دو تا عنوان بار شده هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره. گاهی اوقات داریم در باب استصحاب، این نکته خیلی ثمره داره، در باب استصحاب در جاهای متعدد ما دو تا عنوان داریم که در عالم خارج ممکنه اینا با هم دیگه حتی در مصداق واحد باشن، دو تا عنوان که در عالم خارج در مصداق واحد باشن اما هر کدوم موضوع یا حکم شرعی قرار بگیره. لذا در باب استصحاب خاطرتون بیاد یادتون نمیگفتیم استصحاب کلی اثبات فرد خارجی نمیکنه، استصحاب کلی آخر باب استصحاب. خب استصحاب کلی بعضی اوقات فرد چون ما میدونیم قطعا یه فرد تو خونه بوده اگه کلی استصحاب کردیم خود به خود دلالت بر فرد میکنه، اما فقها گفتن نمیشه. چرا؟ چون کلی انسان یه موضوعه، زید یه موضوع دیگه است. درسته که کلی مصداقش زیده اما کلی انسان یه موضوعه، زید هم یه موضوعه، هر کدوم تابع یه حکم شرعیه. اگه شعار موضوع حکمی رو برای انسان بار درست کرد تو عالم شرع هیچ دلالتی نداره که این حکم برای زید اثبات بشه. و به عبارت فهمیدن در فضای اعتبار معتبر او رابطه کلی و فرد و حرفایی که شما تو عالم حقایق داشتید پیاده نمیشه. لذا علاوه فقهی میگن اگر ما یه آب کری در یا حوضی داشتیم ها، بعد موزی زمانی شک کردیم که آب کری هنوز تو حوض هست یا نه، طبیعی ماء کر قابل استصحابه، الماء الکر وجد فی الحوض سابقا، تیقنا به وجوده فی الحوض، شککنا فی وجوده، نستصحب وجود کر در حوض کلی. اما حالا حاضر ما کرن املا کلی ما کر در حوض داریم، اما اثبات این که الان تو حوض همی الان یه آب کره که میشه فردش ممکن نتونیم اینو استصحاب کنیم، با اینکه در عالم خارج این طبیعی با این فرد یه مصداق بیشتر، اما نمیتونیم. فقها تا اینجاش اومده بودن، بعدیا یادمون دادن که بابا در فضای اعتبار دیگه قانون طبیعی و فرد نداریم، کلی و جزئی نداریم، عناوین با هم دیگه فرق دارن، بستگی اگر دو تا موضوع دو تا حکم شرعی قرار گرفتن دیگه هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، دو تا حکمن با دو تا موضوع. همین جا بود که ما تو باب اجتماع ملعی رفتیم سله و لا تخت با حل کردیم، گفتیم صلات و قصدی و مصداق با هم دیگه جمع بشن تو خارج، اما تکلیف به حیث صلات خورده، تکلیف وجوبی تکلیف تحریمی هم به حیث قصد خورده، ربطی به هم دیگه نداره. یادتون بیاد عبارت آقای سبحانی که وقتی در یه فردی ما درسته که در این فرد 10 تا خصوصیت داریم تو خارج، اما اگر یه خصوصیتش متعلق وجود بود، یه خصوصیتش متعلق و مربوط در عالم خارج، خصوصیت وجوب از اون حکم وجوب از اون خصوصیت به خصوصیات دیگه سرایت نمی کنه، حکم حرمت از اون خصوصیت به خصوصیات دیگه سرایت نمی کنه، مقارن با حسن با هم در عالم خارج، اما حکم یکی به دیگری سرایت نمی کنه. مقارنن یعنی اعتبارن، ولی الهاز حقیقی که یه موجود بیشتر بداری تو خارج، تو فضای اعتبار دو عنوانن، اعتبارن دو تا مصداق هم تو خارج دارن، ولی که به عیز تکمیلی توی مصداق با هم جمع بشن. پس یه قانونی ما یاد گرفتیم سر عناوین، حالا چرا او قانون یادتون رو بردن؟ ضد عام یعنی مطلق ترک و صلات، مطلق ترک و صلات که تو عالم خارج مصداق نداره، الا مصداقش چی باشه؟ اکل و شرب و زحک و مشی. و ضد خاص چیه؟ یک مصداق وجودی که معارض با صلات منه. خب ضد عام همیشه منطبقه بر ضد خاصه، ضد خاص همیشه آیه رضایی مصداقه ضد عامه، این که ما بلدیم. پس چرا اینجا فقها تعبیر به تلازم کردن، ملازمه بین ضد خاص و ضد با توجه به توضیحی که ما گفتیم واضح میشه. درسته که اینا طبیعی و فردن الهاز منطقی، یا الهاز منطقی نگید طبیعی فرد، بگید مفهوم و مصداق هست. الهاز منطقی عدم الصلات یتحقق به ذهک، همین ذهکی که ضد خاصه، لذا همیشه ضد خاص زیر مجموعه ضد عام قرار میگیره، الهاز منطقیه. اما لحاظ فضای اعتبار شرعی ما، حکم شرعی، اینها دو تا عنوان هست، یکی عنوان الاکل، یکی عنوان ترک صلات، اینها دو تا عنوان هست، هیچ ربطی هم به هم دیگه از حیث اینکه کلی و جزئی و زیر مجموعه هم باشن ندارن. غایت الامر ممکنه دو تا عنوانی باشن که با هم دیگه ملازمه دارن، معیت دارن، اما یکی مندرج تحت دیگری نیست. با توجه به توضیحاتی که دادیم تو فضای اعتبار اینو باید خوب یاد بگیریم. حالا با توجه به این مسئله، حالا این صورت مسئله بحثه، آقایون میخوان بگن فقها ها اینطوری گفتنه،
گفتن که آقا ضد خاص یعنی اصل ملازمه داره با ضد عام یعنی تفصیل. این سقراط کبراشون چی بود؟ ان متلازمین ها
متساویان سرخوش.
حالا که اینطور شد،
پس چون ضد عام شما حرمت داره، ضد خاص شما هم حرمت داره.
آقای مزفر هم جواب میده،
یا آقا احکام شرعی که تابع ملاکات واقعی و مصالح مفاسده، تا موقعی که چیزی درش مصلحت یا مقصدی ملزمه ای نباشه وجود یا حرمتی
کی گفته که اگر دو چیزی با هم ملازم بودن پس اگه یکی واجب بود دیگری هم واجبه؟ وجود مال مصلحت واقعی است. اگر یه چیزی مصلحت واقعی ملزمه داشت واجب بود. حالا ممکنه یکی مصلحت ملزمه داشته باشه واجب باشه، دیگری مصلحت ملزمه نداشته باشه، ربطی به هم دیگه نداره. خاطرتون بیاد آقای سبحانی یه مثال زد برای شما، گوه اگه ما فرض کردیم در یه مکانی هستیم، در یه مکانی هستیم مثل مثلا نیمکره شمالی، درست شد؟ که شما استقبال قبله اگر کعبه اینجا باشه، استقبال شما به قبله، قبله اگر که برقرار بگیره مستلزم میشه با استدبار جدای، جدای اینجا ستاره به نام جدای. حالا مثال مثالی بزنید، استقبال قبله برای شما در این فضا ملازم با استدبار جدای. حالا دلیل میشه بگیم چون استقبال قبله واجبه پس استدبار جدای هم واجبه؟ چه رفت من دیگه دارم؟ هرچی تابعه مصلحتش باشه داره، خود تابعه مصالح و مفاسد، تابعه تلازم و اینا نیست. لذا آقای مظفر میگه ما مسلک تلازم رو کبرمیگن قبول نداریم. چه؟ نه نه، داشتم توضیحش رو میدادم، توضیح صغرایی که داریم ضد خاص و ضد عام و ملازمه هم میدونیم. خب یک کسی میگه اینا بابا کلی اصلا ضد عام به ساختو خارج نداره الا ضد خاص، پس چرا تعبیر به تلازم گردنه؟ داشتم صغرا رو دقیق توضیح میدادم، تمام عرض اول بنده مبدع تصدیقیه همین حرف صغرا بود. توضیح فتوایی که آقایون در صغرا دادن، فتوا حرف درستیه، اینا تلازم دارن با هم دیگه، کسی نگه یکی مصداق دیگری، نه تلازم دارن. چرا؟ عنوان عدل و عنوان ترک الصلاه ملازمه همه، نه اینکه عدل مصداق ترک الصلاه، اون مصداق و اینا مال فضای منطقه. اینجا ممکنه دو تا چیزی که حتی تو عالم خارج با هم یه مصداق داشته باشن، تو عالم شر دو تا خوک بگیره. یعنی مستاخر هم دوتا، بله در واقع قانون، یعنی اگر تو حقایق هم دوتا بود میخوای بگی؟ اما بالاخره الان تو عالم حقایق یه مستاخ داره. آقا الان صلات تو و قسمت تو یه مستاخ دارن با هم جمع میشن، تو داری نماز میخونی تو جایی که قسمیه، یه مستاخه. اما شارع به دیگه بابا اینا دو حیث اعتباری دارن، یکیش عنوان قصد، یکیش عنوان صلاته، اینا مال دو تا خصوصیت هم، هیچ اثر ای به او و اثر او به خصوصیاتی که سرایت. خلاصته این حرمت احد المتلازمه تستدعی و تستلزم و حرمت ملازمت الاخر، حرمت احد متلازمه مستدعیه حرمت ملازمه دیگره، تلازم بین کی یا کی؟ ضد عام و ضد خاص. و المفروض ان فعل الضد الخاص يلازم ترک المأمور به، ترک المأمور به یعنی چی؟ یعنی ضد آن، کالعک مثلا الملازم فعل العک لترک الصلاة المأمور بها. جان عنوان اکل، عنوان اکل منافیه،
فعل ضد خاص یعنی فعل اکله، به خاطر عنوانش، به خاطر فعلش خونید. یعنی اگر در محدوده تشریع اکل منافیه با صلات نبود، فعلش منافیه با صلات نمیشد دیگه. یعنی دعوا سر قواطع و موانع عناوینه، عنوان اکل چون اعتبار شده منافیه با عنوان صلات، حالا بس فعل اکل منافی با فعل صلات. میدونم دارم توضیح میدم که ضد خاص چرا منافیه، چرا شما گیر داری کلمه فعلش. میگم درسته که فعلش منافیه، اما حد وسط رو فعل، حد وسط روی عنوان اکله. چون عنوان اکل شارع جز به موانع صلات شمرد، حالا به بعد اکل منافیه. حالا اکل منافیه با صلاته، لذا اکل مصداق ترک صلاته. اینجا شما با حیث مصداقیتش کار، با حیث ملازمش کار دارید. چرا؟ توضیح دادیم. چون میشه دو تا چیزی که یکی دی مصداق دیگری در عالم در عالم اعتبار دو تا حکم داشته باشه. کل اکل مثلا الملازم فعله لترک صلات المأمور به. و عندهم نزد اصولی اینطوری بود که ضد عام محرم منهی عنه. خب چون ضد عام حرام و منهی عنه، ضد عام چیه؟ ترک الصلاه فی المثال. فیلزم لازم میاد علی هذا، برابر که ضد عام حرامه، ان یحرم از ضد الخاص و هو الاکل. سبتنا عن نهی عن الضد الخاص به مقتضا هذا المسلک علی ثبوت النهی عن الضد العام. آقای سبحانی قشنگتر اینو توضیح داد، صغراشو جدا کرد، کبراشو جدا کرد، بعدش با یه مثال توضیح داد، اما حد وسط استدلالای مزفر بهتر توضیح میده. آقای سبحانی شکلا قشنگتر بود عبارتش، صغراش جدا کبراش جدا. اما نحن فلما ذهبنا الى انه لا نهی مولوی عن ضد العام، ما نهی مولوی عن ضد العام نداریم، فلا موجب لدینا من جهت الملازمه المدعا للقول بكون ضد الخاص منهی عنه. ما ملازمه را قبول نداریم، ما نمیگیم دیگه ضد عام حرامه. وقتی نگفتیم ضد عام حرامه، حتی اگه ملازمه ای هم وجود داشته باشه، فعلا ملازم فعلا ضد عام حرام نیست که بخواد نتیجه بده. لأن ملزومه ليس منهيا بحسب التحقيق الذي مر. على أننا نقول ثانيا، حالا قدم دوم بعد التنازل عن ذلك، اگه یه فعل بیایم فایده تنزل کنیم و تسلیم به ان ضد العام منهي عنه، فرض کنیم که ضد عام منهي عنه، ان هذا المسلک ليس صحيحا في نفسه، مسلک صحیح نیست. صغرا کبرا رو بالا هم جدا نکرد آقای مزفر، بالا فقط صغرا رو توضیح داد، کبرا رو نگفت. ان المتلازمین متساویان فی الخود، تصریح نکرد به کبرا. حالا که میخواد بره اشکال دوم کنه، میره تو کبرا. لیسه صحیحا فی نفسه، یعنی ان کبرا غیر مسلمه. کبرا چیه؟ ان حرمت احد المتلازمین تستلزم حرمت ملازمت الاخر، فانه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم. کی گفته که باید متلازمین حتما در حکم با هم متفق باشن؟ لا فی الوجوب لا فی الحرمه، لا غیر وجوب حرمه من الاحکام. چرا؟ قشنگ میگه اینجا این ایتی که مهمه، یه حد وسط، ما دام ان منات الحكم غیر موجود فی الملازم الاخر، تا جایی که تا موقعی که منات حکم در ملازمه دیگه به وجود نیامده حکمی نداره. منات حکم چیه؟ مثال مفاسدن ملاکات احکام، احکام تابع ملاکاتشون، نه تابع تلازم های خارجی. نه بله یه چیزی رو ما بگیم، آیه سبحانه همینه گفت برامون، گفت آقا اگر نمیشه استقبال قبله واجب باشه، اما استدبار جدی حرام باشه، این امکان نداره. تو این مثال نمیشه به یک کسی بگه هم استقبال جدی واجبه بره، استقبال قبله واجبه، هم استدبار جدی حرامه بره. بله این تکلیف به ملاکات، چون این هر وقت بخواد استقبال قبله کنه باید استدبار جدی انجام بده، نمیشه اینا با هم متنافی باشن که قابل امتثال نشه ماجرا. اما احکام تابع ملاکه. نه عمل قدر مسلم فی المتلازمه اینه که انه لا یمکن ان یختلف فی الوجوب و الحرمه به طوری که یکون احدهما واجبا و الاخر محرما، نمیشه اینطور باشه. چرا؟ لاستحالت امتصاله ما حین اذن من المکلف، بر مکلف دیگه استحاله داره امتصالش. این آی محمدی، این تکلیف به محاله یا تکلیف محال؟ به محال. بلش کن، فیستحیز تکلیف من المولا به ما. حالا که اینطوری شد دیگه محال مولا تکلیف کنه، چون مکلف نمیتونه امتصالش کنه، برمیگره به قدرت. مکلف یه قدرت نداره امتصالی، نمیتونه هم رو به قبله نماز بخونه هم پشت به جدایی نکنه، این امکان نداره. اون مادامی که بالا گفتیم داشتیم، این جایی که داریم میگیم که بله قدر متیقن اینه که اینا متنافی با هم نباشن، یه قدر متیقن رو که داریم توضیح میدیم، داریم با چه حیثی کار میکنیم؟ داریم با حیث قدرت مکلف کار میکنیم. آیا شاد بود بامی آقا؟ اینجا داریم میگیم چون مکلف نمیتونه امتصالشون کنه با هم دیگه، یستحی. بالا داشتیم میگفتیم که خب طابعه مصالح و مفاسده، مصالح و مفاسد باز ربطی به مسئله قدرت یا غیر قدرت عبد نداره. مصالح و مفاسد اتوش انشاء حکم در میاد، قدرت شرط کدوم مرتبه یا؟ فعلیت. آفرین، اینا رو باید هر کدوم ما هم دیگه جدا کنیم. اونجا که میگیم احکام تابع ملاکن، حکم بی ملاک بر مولا قبیحه، از مولای حکیم صادر. اینجا که میگیم نمیشه یکی واجب باشه یکی حرام باشه، این معناش اینه. معناش کن حد وسطش چیه آقای پایدار حسینی؟ قدرت. معناش چیه آقا مصطفی؟ معناش اینه حتی اگر استدبار جدا یه مفسده ای داشته باشه، یعنی واقعا حرام باشه، استقبال قبلی یه مصلحتی داشته باشه، واقعا واجب باشه، مثال و مفاسدش کاری به قدرت عبد نداره. اما این دو تا تکلیف فرضم کنیم که مصلحت و مصلحت داره روال باشه، بر عبد فعلیت پیدا نمیکنه. چرا؟ چون مکلف نمیتونه امتصالش کنه. پس این نعمه با حرف با این نعم استدراک احد بالا نیستا. بالاش چی بود؟ گفتیم کی گفته که متلازمه این متساویانه در حکمن؟ ما این کبرا رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم آی محمدی؟ میگی به خاطر اینکه احکام تابع مسائل و مفاسد، تابع تلازم نیستن که. بعد پای میگی بله، نمیشه این احکام معارضه با هم حکم داشته باشن، این دوتا ملازم معارضه هم باشن که لا یجتمع آن بشن. این بله استدراک نیست از اون حد وسط. این بله ای که داریم میگیم نعم، این ناظر به فعلیت و حکمه، نه ناظر به اصل انشاء الحکم. او بالا که داریم سر مسئله احکام تابع مسائل و مفاسد حرف میزنیم، های رحمانی، داریم سر اصل حکم صحبت میکنیم با ملاک حکم. پس حواستونه بدید. خیلی خوب، لذا خود آقای مظفر با توجه به این توضیحی که داریم قشنگ میگه یرجع و ذلک، که این تیکه را آقای سبحانی نداره. این چیزاییه که مظفر کتاب مظفر منحصر به فرد کرده در بین کتابای اصولی، چون کار مفهومی دقیق. نعم و میگه، بعد میگه یرجع و ذلک. ذلک به کی میخوره آقا با این توضیحی که ما دادیم؟ ذلک به نعم میخوره. این نعم من یرجع الى باب تزاحم. یرجع باب تزاحم یعنی چه آقای موسوی هست؟ یعنی این که باب تزاحم مال کجاست؟ باب تزاحم با حد وسط تکلیف محال کار میکنه یا تکلیف به محال؟ با به محال کار میکنه. تکلیف به محال مسئله فعلیت و حکمه، مسئله فعلیت و حکمه مسئله قدرته. یعنی یه بار من مصلحت و مقصده نگاه میکنم، بعد انشاء خود به اتفاق میفته، بعد میام تو فعلیت، بعدش هم میام تو تلاش. حالا تو این فضا اونجایی که مصالحی وجود ندارن،
هدف المصلحه تکلیف محال میاره، بر مولا قبیحه، خود مولا یه کار نمی کنه، کاری به عبد هم نداره، نمیتونه مولا خود کنه. اما عدم القدرت تکلیف به محال میاره، عدم القدرت لامشرد از مصلحت مفسده، وقتی مصلحت مفسده. لذا این نعم ما که به حد رسد عدم القدرت میخوره به مقام فعلیه، تو مقام فعلیه بحث تضاحم پیش بیاد. بحث تضاحم چی بود؟ که میگفتیم اقبل ملاکه، میگفتیم دو تا تکلیف داریم، نمیتونیم اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم، مجبوریم اقبل ملاکه این رو انتخاب کنیم، هر کدوم که زورش قوی تره تکلیفش اهمه بریم اون رو اتصال کنیم. قشنگ آقای مزفر میبردش تو باب تضاحم که سیعتی از تعرض و لفت در باب اجتماع هم زنه. آخرش آقای مزفر میبرد به هازار تبتل شبهه الکعبی المعروفه، یه شبهه ای بود معروفه التي اخذت قصا وافرا من ابحاث الاصولیین. خب آقای کعبی الازار یه شبهه ای پیش اومده بود، یه کسی بوده به نام کعبی شبهه ای کرده سزای موقع نجف و یه دوره ای یه مدتی ای بحث زیاد توش داغ شده بود، شبهه ای درست که ایشون حرفی زده بود، گفته بود که ما هیچ حکم مباحی نداریم، هیچ فعل مباحی در عالم شرع نداریم، چون همه افعال مباح اقلش اینه که اینها بشن مصداق ترک حرام، و چون مصداق ترک حرام، ترک حرام واجبه، پس مصداق ترک حرام هم واجبه، پس همه این افعال واجبه. بعضی هم او برش گفتن علی تردید وجوب حرمتی میشه برای همه افعال درست کن، همه افعال چون بالاخره مصادیق ترک حرام یا مصادیق ترک واجبن به تبع این ملازمه یا واجبن یا حرامن. او برش هم کسای دیگه گفتن، آقای مزفر میگه دیگه یه حق باطله بید. چون ملازم کی گفته ان المتلازمه متساویان فلحون فانه نسبه، میگه اضافان مبدای این شبهه کعبی حاضه الملازمه المدعا المتلازمه المتساویان فلحون فانه نسبه الی القول به نفی المباح، مباحی نداریم، به دعوا ان کل ما یزن من الافعال انه مباحون، هرچه که گمان میره که مباحه فهو واجب فی الحقیقه. چرا؟ لان فعل کل مباح ملازم قهرا لواجب و هو ترک محرم واحد من المحرمات علی الاقل، هر فعل مباحی ملازم با یه واجبیه، واجبه چیه؟ ترک حرام، ترک احد محرمات واجبه، اینم ملازمه با ترک حرام، مصداق ترک حرام ملازمه با ترک حرام، دیگه نگید مصداق، تو از اونجا داره با هم دیگه میگفتی، اینجا یاد میگیریم دیگه نگید، چون تو از اون موقعی که داشتی بحث میکنه هر تو اجتماع متسلب نشده بودی، حالا دیگه یاد گرفتیم ملازمه هم هستن، یکی واجبه دیگری هم واجبه. آقای مزفر یکی گفته ما ملازمه رو قبول نداره، کسی نمیگه که در متلازم متصالیان صلی الله علیه و محمد آل محمد.